بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و انا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در این بود که در وقف اگر کسی شرط کنه اخراج من یرید یا شرط کنه ادخال من یرید، یعنی یک شخصی یک مزرعه را وقف کرده برای چند نفر، اون چند نفر هم ممکنه نام برده باشه، بالاخره با یک معین باشن یا بالاخره راهی برای اینکه معین باشن در نظر گرفته، اما شرط کرده به اینکه چند نفر را بعداً کنار بزنه. شرط اخراج من یرید، کسانی که در آینده تصمیم میگیرم بیرون بکنم کنار بزنم، این شرط کرده. آیا این شرط نافذه؟ این وقت باطله یا این وقت باطل نیست؟ یا شرط ادخال من یرید، چند نفر را معین کرده جز موقوف علیهم می باشند، ولی که گفته چند نفر دیگرم به اینا اضافه کنم، یک نفر یا چند نفر، آیا این قبیل شرطها در وقف نافذه؟ چون ما شرایط وقف قبلا گفتیم اولا از عقود لازمه است، نه از عقودی که ممکنه گاهی اختیار و خیار در آن راه پیدا کنه. بالاخره شرایط رو گفتیم و وقتی هم که وقت عقد محقق شد از ملک شخص خارجه، از ملک واقع بعد از اینکه عقد با شرایطش قبض هم پشترش محقق شد دیگه اون مال از ملک شخص خارجه، داخل در ملک موقوف علیه میشه. حالا اگه شرط کنه که در آینده بعد از اینکه وقت محقق شد اخراج من یرید یا ادخال من یرید، بحث ما در اینجاست، میتوانه این کار را بکنه یا نمیتوانه. کلام امام رضوان الله علیه خواندیم، گفتیم که ایشان در مسئله 59 از کتاب تحریر وسیله آب وقت فرموده نه، نمیتوانه چه این شرطی بکنه. خلاصه اگر یک شرط در بین نباشه که شکی نیست، نمیتونه دیگه بعد از اینکه وقت محقق رو کار انجام بده. اما اگر شرط کنه در ضمن عقد وقت، آیا این شرط میتونه در اینجا مؤثر باشه، بتونه ادخال من یرید یا اخراج من یرید یا نه؟ بحث در این بود. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 29 که بحث ما در اونجاست آمده، توجیهاتی تشقیقاتی در اینجا به وجود آورده، چون هیچ کس مانند صاحب جواهر توفیق اینکه یک دوره فقه را به این شرح و بسط بنویسه پیدا نکرده. این یکی از امتیازات این فقیه بزرگه که چه توفیقی داشته. البته این کتاب کتاب تحقیق و تصنیفه نه تألیف. تألیف اونه که انسان جمع کنه از این و آن یک کتاب درست کنه، این تا حدی آسانتره تألیف، اما تصنیف و تحقیقه. این تحقیق است، برای کتاب خودش تحقیق میکنه. هیچ فقیهی از کتاب جواهر مستغنی نیست، هیچ مستنبتی از کتاب جواهر مستغنی نیست. خیلی ها سعی کردن یک دوره فقه بنویسن تحقیقا ولی نتوانستن. مثلا نراقی در مستند خب چند تا کتاب نتانسته نرسیده، ولی کسی که رسیده باشه از اول فقه تا آخر فقه یک کتابی به این شرح و بسط تحقیق بنویسه، این یک توفیقی که فقط صاحب جواهر داشته، خیلی کار بزرگیه. الان جواهر چاپ شده در 43 جلد، هر جلدی شما 500 صفحه حساب کنید یعنی 22,000 صفحه است، اینم لجنه ای نیست، تنها یک نفره. بعضی کارو مثل علامه علیسی بهار یک لجنه ای بودن جمع شدن اون نظارت داشته، اما این فکر خودشه. یک نفر 23,000 صفحه 24,000 صفحه مطلب تحقیقی بنویسه، این واقعا یک نبوغیه، یک توفیق خداوند متعال به صاحب جواهر داده. اینکه امام رضوان الله علیه فقه جواهری باید داشته باشید، این خیلی واقعا توفیقه. در همین بحث ما هم مسالک هم شرح شرایع، جواهر هم شرح شرایع. خب این مسالک واسه یعنی 2-3 صفحه، ولی این در اینجا 10-15 صفحه بحث کرده در همین بحث ما. این مطالعه کنید، کسی میخواد بنویسه بنویسه، ایشان چی میخوان بگن بعد از بیان ما. ایشان تشقیقاتی کرده در اینجا، شروع میکنه به بحث این طوری: ولو شرط اخراج من یورید بطل. کلام مال محققه، چون جواهر شرح شرایعه. اگر شرط کرده باشه واقف که کسانی را بعداً اخراج کنه، وقف کرده چیز را برای چند نفر، ولی که شرط کرده که من حق داشته باشم 2-3 نفر از این چند نفر را کنار بزنم، بطل. بطل یعنی وقت باطل. این وقت باطل، این وقت باطل، چون برای خاطر این که این دیگه قبلا گفتیم که از عقود لازم است، نمیشه بعد این کار کرد شرط در اونجا اینطور راه پیدا کنه. بلا وقت که این وقت کرد که از ملک خودش خارج شد دیگه، حالا بعدن بیا بعضی کنار بزنه بعضی کنار نزنه، این نه نمیشه. اینه که این بطله در اینجا محققی رفته، یعنی بطله اون عقد وقف، برای که مخالف اون موازین و اصولی است که در عقد وقف اعتبار داره. اما صاحب جواهر بطله را داده به شرط، که بطله شرط در عبارت محقق بطله مال وقف بوده، یعنی عقد باطله، اما میگه بطله شرط برای خاطر اینکه بخواد اون توجیهات خودش اینجا بیان بکنه، کلمه شرط آورده اون رو کرده فاعل بطله. خب بطله، بطله شرط. و فرامده نقل کلمات کرده، گفته اجماع داریم بر اینکه میگن باطله. و لعله العمده، ولی باره که کم کم وارد بطب بشه، میگه شاید عمده همون اجماع باشه، اصلا من بعدن بحث میکنیم اجماع مدرکی یا اجماع تعبدی، ولی میگه من لحول اجماع عمده. و الف فل کفایه و فیه اشکالان، بله در کفایه گفته بیم که اگر اجماع صرف نظر کنیم این چرا باطل باشه، برای اینکه الوقوف و علا حسب ما یوقف ها اهلها، وقوف وقف ها اون طوری هست که صاحب اون وقف یعنی واقف، واقف هر جور وقف کرده، واقف اینجور وقف کرده، وقف نکرده که مطلق باشه، شرطی در اینجا هست، بازه شروط اقسامی داره شرط. مثلا فرض این نفر بگه من این باغ وقف کردم برای فرزندانم، ولی هر کدام نفذه اینا که مثلا وضع مالش خوب شد بره کنار، این شرط. این وقف کردم مزرعه را هر کدام از فرزندان من فقیه شدن مال اون باشه، گاهی وقفه ها شرط داره، با شرط اینجا بکنید چرا این باطل باشه، برای اینکه شرط کرده دیگه. این شخصی که عقد وقف میکنه از اول حق داره یه شرطی بکنه. در اینجا رفته سراغ دو تا روایت که داریم: الوقوفو علا حسه ما یوقوفو ها اهلها. خب این در جلد 13 وسائل در ابواب وقوف، باب دوم از ابواب وقوف همین موضوعه که صاحب وسائل بابی برای این منعقد کرده: الوقوف و لاسه ما یوقف و ها اهلها. خب این روایت ها باید در نظرتان باشه. باب دوم از ابواب وقوف و صدقات، جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 295. در این باب ایشان دو تا خبر نقل میکنه. خبر اول از شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ان محمد ابن حسن صفار، خب معلوم شیخ طوسی، ببخشید شیخ صدوق، شیخ صدوق از طبقه هشتم، به اون وقت از کتاب صفار، صفار از طبقه تقریبا دهمه. خب از اون نقل میکنه، خب نقل میکنه به این که توقیع از امام صادق، از حضرت امام زمان علیه السلام در آنجا سؤال شد، کتب الی ابی محمد الحسن ابن علی، محمد ابن حسن صفار نامه نوشته به امام حسن عسکری علیه السلام ابی محمد درباره وقوف، فرموده که حضرت در توقع امام عسل علیه السلام توقیع صادر کردن، الوقوف و تکون و علی حسب ما یوقفها اهلها انشاءالله. خب وقوف اون طوری که واقف وقت میکنه باید باشه، خب اینجا واقف با شرط وقت کرده، شرط کرده به که حق داشته باشه اخراج کنه بعضی از افراد را. این خبر اوله. بعد دویده و رواخ و شیخ طوسی همین را از صفار. بعد خبر دوم، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی کلینی، محمد ابن یحیی از اون نقل کنه که در بعض اصحاب همون صفار را داره الى ابی محمد امام حسن عسکری علیه السلام فی الوقوف و ما رویا فیا و وقع علیه السلام الوقوف و علیه السلام ما یقفها اهلها. قبلا گفتیم هم اوقف یوقفو درسته، هم وقف یقفو، هم از باب ثلاثه مجرد وقف یقفو درست، هم از باب ثلاثه مزید باب افعال اوقف یوقفو. اینجا نوشته درسته، ولی که ما از کنه صاحبی جواهر میخواد درست کنه، اشکال زیاده، حرف زیاده، ولی ایشان میخواد درست کنه تقریبا. خب حالا راه درست کردنه بیم درسته یا نه، بین میسیدم خیلی خوب، این بحثی بحث مهمیه. حالا یکی از حرف های اینه که اینجا میشن بگن که در کفایه، کفایه مال سبزواری یکی از فقه هاییست، ذخیره سبزواری، کفایه سبزواری در فقه این معاصر بوده با اون شیخ بهایی، اونا در اون زمان از علمای زمان صفوی است. حالا ما حرف جواهر داره میخوریم، جواهر میگه در کفایه گفته فی اشکانون، چرا باطل باشه؟ برای خاطر الوقوف علی سر ما یوقفها اهلها، این واقف گفته به که برای اون اراده من تحصیل من اینه، اگر 5 نفرن ولی حق داشته باشم که 2 نفر کنار بذارم، 5 نفرن حق داشتشون 2 نفر اضافه کنه، او شرط کرده، نظرشون بودی الوقوف حسن ما یقوف آلها، این استدلال کرده. این چیزی نمیگه ایشان، بلکه این تصدیق میکنه که این حرفی که کفایه گفته درست باشه، ولی به نظر بنده تمسک کردن به این در اینجا درست نیست، برای خاطر که شارع مقدس وقتی یک کلیات میگه، ولی کی یک کلیات میگه؟ شارع، شارع قوانینی وضع میکنه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشون مسلطن، ولی همین شارع قمار را حرام کرده، همین شارع خمر را، تجارت با خمر حرام کرده. بنابراین ما فرق میکنیم، نمیتونیم بگیم که الناس مسلط یعنی شما مسلط هست، هر کار کردید قمار بکنه، شراب بخرید، نه، چون شارع میگه باید در نظر داشت این جاهای دیگه چی گفته، اون جاهای دیگه چی گفته رو با این در نظر بگیریم، نمیتونیم استدلال کنیم به عموم این، خلاصه به عموم اینطور کلمات که شارع گفته نمیشه تمسک کرد، برای اینکه همین شارع قوانین داره، مسلمان در چهار چوبه قوانین خودش داره اینطور حرف بزنه. بس نمیتونیم تمسک کنیم ما به اناس و مسلطون بگیم قمار اشکال نداره اگر خارش های تخصیص رازونه. تخصیص رازونه داره. بس این نظر داره باندی. خب اینم همینطوره. وقوف علی اصحاب ما یوقف و علها. ولی این شاره داره میگه. بنابراین کلمات دیگر شاره رو باید ببینیم. قوانین دیگرش ببینیم. بعد بگیم که این درسته. بله نمیشه به مجرد این به این ما تمسک کنیم. ولی صاحب جواران اینه نمیگه. ولی به نظر بنده اینطوره. به علاوه در این باب ایشان دو تا خبر دارن میکنه. ولی یک خبره. آقای برجوده رحمت الله در بحثشان زیاد بود اینطور. چند تا خبر را بیه که برمیگردن. برای خاطر اینکه یک چیز امام گفته یک دفعه روات متعدد ممکنه باشن. حتی اینجا رابعه نمود. این میگه بعض از سابران یا من مثلا سفار. این همون شخصه. منطقه میگه بعض از سابران میگه اون میگه سفار. این نمیشه گفت دو خبره. این یک خبره. یک خبر از امام عصر علیه السلام. الوقوف و علا حسای ما. یوقف و علا هم. این یک خبره. اما اون حرف ما که این نمیشه گفت بر این که این هر چیزی درست کنه. این درست کننده نیست. این در چهار چوبه اون قوانینی که شارع مقدس گفته همون شارع اینجور گفته. باید به قوانین شارع ما نگاه کنیم چی گفته بعد بین و الا تمسک کنیم بیم بگیم هر شرط دونه بیم چه شرطی شارع باطل بدانه چه شرطی باطل نمیدانه شرایط شرط ببینیم شرایط این عام ببینیم این رو همه رو باید به هم در نظر بگیریم بعد خب فکر میکنم که امروز چون چهارشنبه است شما این حرف جواهری چند صفحه از خواسته درست کنه ببینیم اون درست کردن ایشان چند تا رو باطل میگه هست کار نداریم در اونجا شرط باشه اما از یک راه خودش میخواد درست کنه ببینیم اون راه که خودش میخواد درست کنه آیا اون درسته یا درست نیست چرا دو تا شرط یک شرط اخراج من یورید شرطم ادخال من یورید یکیش اینه یک دو نفر رو کنار بزنه از موقوف علی یکی این که نخیر چند نفر رو اضافه کنه بر موقوف علی خب این بحث روز چهارشنبه تا مطالعه کنید انشاءالله برای شنبه اما چون چهارشنبه ما دانید که ما سعی میکردیم که از نهج البلاغه یک مقداری استفاده کنیم به مناسبت اون هم بعض مطالب به عرض برسانیم در نهج البلاغه در یک خطبه هست در اون خطبه که خطبه 95 حضرت امیر علیه السلام 92 حضرت امیر در این خطبه 92 که این که میگم اگه کسی یاد داشت کنه مطالعه کنه در فیض الاسلام خطبه 92 در شرح خویی جلد هفتم صفحه 69 همین خطبه چون نهج البلاغه واقعا شروع داره بسیار بسیار مهم هم است باید به اونها مراجعه کرد تا بفهمیم چیه خب بنده هم در اون نهج البلاغه خودم وقت وقت بحث میکنم در حاشیه شروع را نوشتم آدرسشه اینجا هست که در فیض الاسلام خطبه 92 اما در خویی جلد هفتم خویی 23 جلده صفحه 69 ابن عبدالحدید 20 جلده جلد هفتم صفحه 44 فی زلال اونم 5 جلده جلد 2 صفحه 52 بهرانی ابن میسم 4 جلده جلد 2 خطبه 90 خلاص حضرت امیر علیه السلام در اینجا درباره فتنه بحث کرده فتنه معناش این است که یه وقت یک حق خیلی روشن بیان میشه یه وقت باطل هم خیلی روشن بیان میشه تشخیص این از اون بسیار بسیار آسانه هر کسی میتواند که این را بفهمه اما گاهی یو اخذ من هازا زفسون و من هازا زفسون فیوم زجان فتنه اینه که یک مدار از حق بگیرن یک مدار از باطل این رو با هم دیگه قاطی کنن با هم دیگه اون وقت در اینجا بصیرت لازمه تا کسی بتوانه این فتنه را تشخیص بده که این فتنه است مثلا می حقوق بشر خب یک مطلبیست کبرا برای بشر حقوقی داره در زندگی خداوند متعال حقوقی رو معین کرده، این طور چیزا. خب این حقوق خب خیلی وسیعه، این همه میدونن، احترام حقم که لازمه. اما میاد یک سیاخنه که میگه بیان که فلان کس تروریسته، این تروریستی بخلا حقوق بشره، کبرا را از اونجا گرفته و همه قبول دارن. اما صغرا را خودش درست کرده، ای در ایران حقوق بشره. خب پس ایرانی هم معلومه شو بیان که به حقوق بشر مخالفت میکنن، حقوق بشر را میشکنن. ایران برس برمه شو برای اینکه در ایران بعد به ایران تروریست در مثلا فرض کنید اینطوری. اینکه یو خاز من هازا، این حضرت امیر بیان فرموده در همان ده جلقه در اون کلمات پنجاه و یکم ظاهرا فرموده به اینکه اگر حق تنها بود همه میشناختن، بله، اگر نخیر حق باطل هم تنها بود همه میدونستن باطل، کسی قبول نمیکرد به اینکه، بله. اما یو خاز
بله، تروریست میگه
اونی
که ما رو قبول داشته باشه. بله، تروریست میگه اونی که ما رو قبول داره تروریست نیست، کسی که ما رو قبول نداره.
حالا من میخوام شکل فتنه رو بگم، شکل فتنه رو بگم، ولی این معلوم است که دیگه شما معلوم شد اهل بصیرتید، توانستید بفهمید که این فتنه است. منظور ما بیان کرد با کبرای فتنه است، نه اینکه کجا درست من کجا درست میگم. بله، خب حالا مازی هست امیر علیه السلام در این خطبه 92 یک کلمه فرمودونه میخوام بگم، ان اخفف الفتن فتنه بنی امیه. فرموده ترسناکترین فتنه ها فتنه بنی امیه است. بعد شروع کرده به بیان فتنه بنی امیه، تشبیه کرده بنی امیه را به شتر چموش که با دندانش گاز میگیره، با لگدش میکوبه، با پاهای عقب لگد میزنه. خلاصه تشبیه کرده خیلی مطلب درباره بنی امیه، چون بنی امیه فتنه درست کردن. به مردم آمده گفته خب اگر شما فتنه این است که بدل سازی کردن در حقیقت، اگر شما حاکم نمیخواید امیر نمیخواید، خب فلان فلان گذاشته این حاکم شما، این امیر شما، بس. خب اگر شما قاضی نمیخواید شورای قاضی ها درست کنید، خیلی خوب. اگر شما محدث نمیخواید ابو هریره ها و امثال جاری، خلاصه اینا یه عادت بدل سازی به این شکل. خب این فتنه است دیگه، کلیش اینه مردم حق را میخوان، اما میگه این از لحاظ سیاست حق با این اینا، خیلی خوب خودشون ما سجاز کنن. شما اگر قاضی نمیخواید بده کرده، خب شورای قاضی ها رو بده. بگر شما محدث نمیخواید، اینا محدث. بگر فقیه نمیخواید، از این فقیه. همه چیز درست کردن و طوری هم درست کردن که واقعا مردم را گمراه کردن. کار بجارست که 80,000 منبر حضرت امیر علیه السلام سب می شد و مردم می گفتن بعد اصلا نمازی که علی را سب نکنه نماز درست نیست. تا اینجا اصلا ام حالا این مهم بگم، امام رضوان الله علیه هم در تبیان، می دونید تبیان 50 جلد کلمات امام رضوان الله علیه داره، ما باید با این خیلی آشنا باشیم در زمان ما. ایشان میفرمان امام که فتنه زمان ما از فتنه بنی امیه خطرناک‌تره. امام میفرماید در زمان ما، بله، دفتر بیستم تبیان، دفتر بیستم تبیان تاریخ معاصر ایرانه، در صفحه 240 فرماید آقایان بدانن که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. دستگاه جبار با تمام قوا به اسرائیل و عمال اونها برای امکانات دستگاه کرده و خواهد مفصل. باز با این فرمان باز برم سرم درد میگیره، این حقایقی در کار است. شما آقایان و بعد فرمان بدانید بین که در این زمان خطبه برس فتنه این زمان، فتنه استکبار اینها از خطبه از فتنه زمان بنی امیه کمتر نیست. خب ما متأسفانه همیشه اون وقت لازم رو اونقدر که باید بشه. بالاخره در زمان ما فتنه فراوانه، در شام ببینیم، در عراق ببینیم، در یمن ببینیم، در بحرین ببینیم، در کل دنیا فتنه رو به شکل‌های مختلف ببینیم دیگه. منتها ما باید بصیرت داشته باشیم، بفهمیم فتنه ها چی هست و از چراح به وجود آمده و وجود ترسیبانه. خب بالاخره در زمان ما یکی از مسائل مسئله اقتصاده. بعضی از افراد دیدن که نوشتن و در رسانه ها بیان که خب علما چرا در باید اقتصاد بحث میکنن؟ اقتصاد یک امر فنیه. شما درستان رو بخونید، شما فقیه هستید، فقه یعنی این که درس خواندن و درس گفتن، اما شما که در اقتصاد وارد نیستید که بگه که چنین باشه چنان باشه. ما میخوایم این جواب بدیم نخیر، ما سخنگوی و مترجم اسلامیم. اسلام در تمام جهات بیان کامل و جامع و داره. در اقتصاد همینطور دیگه، بله اون اقتصاد که شما میگید از راه ربا و فلان و فلان اینا و اسلام بخالفه، اما همین اسلام در تمام ابعاد قرنها جامعه را با رفاه و ترقی و تمدن اداره کرده دیگه، همون اسلام دیگه. بنابراین دو چیز را من نمیخواستم عرض کنم. شما رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای دامت برکاته فرمودن اقتصاد مقاومتی، خب یک سال طول کشید ولی اون چی ما میخواستیم به وجود نیامد، چون مردم میخوان، معیشت مردم به وجود نیامد. امسال اضافه کردن که تولید و اشتغال، تولید کنید تا اینکه نعمت و مال ثروت فراوان بشه، و از طرف اشتغال هم برای جوانها و مردم بیکار به وجود بیاد. خیلی خوب، حالا این خیلی یک راهیست، اما یک چی مطلب دیگه هم در بین، دو تا مطلب دیگه چه خواستم. مطلب اول این که این تولید باید بانگه ها و سرمایه داران در اینجا یک کار جهادی انجام بدن، برای اینکه این شخص بخواد تولید کنه، حالا تولید در کشاورزی، در صنعت، در هر چی، میره از بانک پول میگیره. ولی بانک به این پول میده با یک سود بسیار بالا، میاد کم کم شروع میکنه و قدرت ادای اون قرضشه از طرفی، از طرفی این کارخانه را بایستی درست به راه بیندازه دیگه. نمیتوانه روز به روز در اون قرضی که به این دادن میگار دیر کرد و ربا برای اون دیر کردم دیر کرد، بعد کم 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 این ناچار میشه این که کارخانه را بخوابانه، تعطیل کنه همینطور. بنابراین تا یک کار جهاد بانکی صورت نگیره، مؤسسات و بانک ها که ثروت ها و پولا در اختیار دارن اینها بخوان بذار بدن اما با این سود، اصلا سود نباشه یا سودی که بسیار کمی باشه، و وضع فعلی با سودایی که بانک میگیرن و کم به دیر کرد به وجود میاد، دیر کردن برای دیر کردن دیر کرد همینطور، این باعث میشه به این که تولید پیشرفت نکنه. این یه مطلب. مطلب دوم این که آقا این حرف ها که میزه گفته میشه درست اقتصاد، ولی مشکل معیشت مردمه. شما پرتقال میخرید پار سال کیلوی مثلا 1000 تومان 2000 تومان، امسال میخری 8000 تومان، همه چیز به همین ترکیبه، خوراک و پوشاک و خدمات و کالا همه اینها روز به روز گرانتر، امسال چند برابر پارساله. حالا پس این چند تا کارخانه هم درست کردی، اینو باید درست کرد. ریشه این کجاست؟ ریشه اینه بیشتر مردم گرفتار این موضوع هم. خب یک اقلیتی با حقوق گزاف و با یک امکاناتی برایشان مشکل نیست، ولی متوسط نوع مردم 60-70% مردم در برده گرانی، گرانی اینه که بگم این که ما کار سال اجناس رو بگیم که برای بگیم هم خوراک، هم پوشاک، هم خدمات، هم کالا، همه از گران شده اینه که چرا درست، اینه باید درست کرد، چون اشراف و نظارت نیست. در سایر جاها، در خیلی از جاهای دنیا هر جنسی تولید میشه به وجود میاد، کارشناسان این میشن چقدر این ماده برده، از چقدر کار برده، یه قیمت معین کنن. در همه جا قیمت همینه، 10 سال 20 سال هم قیمت همینه، روی هر جنسی قیمت نوشته شده، 1 کیلو زغال هم بخیر روش قیمت نوشته شده دیگه، همه قیمت همینه. اما اینکه مردم به حال خودش ویل کنید، این شهر با اون شهر فرق داره، پایین شهر به بالای شهر در قیمت فرق داره، در مسافرات و غیر مسافرات فرق داره. اشراق باید باشه، تعیین قیمت بشه، وران تعیین قیمت به نفع مردم باشه. فقط اون شخص سرمایه گذار و کارگر به اندازه کار خودش. و این نیست، چون این نیست، این یه روز به روز گرانه، اشراف نیست، نظارت نیست. این گرانه که ما میگیم معیشت مردم اینه، اینه باش باید فکری بشه، این فکری براش لازمه، خیلی لازمه فکر بشه. بنابراین دو چیز عرض کردیم ما، یکی در سری به بانک ها و پولدار ها و مؤسسات، دوم مربوط به اشراف و نظارت بر قیمت گذاری ها و خرید فروش ها. بقیه انشالله بعدن، انشالله تعالی.